بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير مرسل صلى الله على محمد وعلى آله. عرض کردیم که با توجه به مقدمه‌ای که ذکر شد، حدیث شریف کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، معنای صحیح از این حدیث این است که ما اطلاق را در مقابل لا حرج عقلی بدانیم و کل شیء مطلق یعنی کل شیء لا حرج فیه حتی یرد فیه نهیون، یعنی تا زمانی که حظر عقلی نباشد. خب اگر ما بیم این کل شیء مطلقون ناظر باشد به اباحه شرعیه، این از دو حال خارج نبود، یا اباحه شرعیه واقعیه بود یا اباحه شرعیه ظاهریه. اباحه شرعیه واقعیه در ما نحنفی صحیح نیست اراده بشود، جهتش هم این بود که مستلزم خلف است، برای خاطر این که اباحه شرعیه واقعیه ناشی از لا اقتضائیت شیء است نسبت به ملاک که مصلحت یا مفسده باشد، و اگر بنا باشد این لا اقتضائیت ادامه پیدا کند تا زمان ورود نهی در او، معناش این است که شیئی که لا اقتضا بود انقلاب پیدا کند و بشود مقتضی حرمت، و فرض این که او لا اقتضا هست نسبت به ملاک با ورود نهی در او به معنای این که مقتضی فساد باشد، این مستلزم خلف است و مرجعش تناقض است، یعنی شیء واحد به ما هو واحدون هم لا اقتضا باشد و هم مقتضی باشد. عرض شد که بعضی ادعا کردند که شاید در اینجا مراد این باشد که لا اقتضا هست من حیث هوه و مقتضی باشد به لحاظ عروض عناوین، پس بنابراین حیثیت لا اقتضائیت و حیثیت مقتضی بودن متعدد شد و تعدد حیثیت مستلزم این است که تناقض نباشد، پس نتیجتاً خلفی هم در مقام نخواهد بود. اونجا که سخن از لا اقتضائیت است، در اونجا شیء را به ما هو در نظر گرفتیم، و اینجایی که سخن از مقتضی بودن فساد است که ورد فیه نهیون، ناظر این به حیثیت و عنوانی که بر این شیء عارض شده است. این کلام هم در ما نحنفی ولو ثبوتاً اشکالی نداشت، اثباتاً اشکال داشت. حاصل اشکال اثباتی او این بود که با ظاهر حدیث نمی سازد، زیرا در حدیث دارد کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نهیون، ضمیر فیه به اون شیء برمیگردد، پس شیء به ما هو شیء مطلق است تا زمانی که نهی وارد بر اون شیء به ما هو شیء بشود، پس این نتیجه می شود که شیء به حیثیت واحده که همون حیثیت ذاتیه اوست هم لا اقتضا باشد و هم مقتضی باشد، و لیس هذا الا الخلف و یرجع الخلف الى التناقض. این محاصل اون چی بود که عرض کردیم در فرض اول که مراد از اباحه در اینجا و مطلقون در حدیث عبارت باشد از اباحه واقعیه. تتمه از این بحث موند در این شق که اون رو امروز عرض میکنیم، و اون این بود که اگر ما بگوییم این حدیث ناظر است به تهدید موضوع از اول و تقیید موضوع از اول به این معنا که چیزی که در اون نهی وارد نشده است مباح است، نه اینکه شیء ابتداعا مباح باشد به عروض نهی حرام بشود، نه، از اول اباحه حکم به اباحه واقعی مقید شده است به امر عدمی و اون عدم ورود نهی. خب بنابراین معنای این جمله حدیث این می شود و نتیجه این می شود چیزی که نهی درش وارد نشد مباح است، اگر نهی درش وارد شد مباح نیست. میفهمید خب این کلام برای عوام خوب است و صدور این کلام از عامی و برای مخاطبینی که از عوام هستن ایجابی ندارد، ولی صدور این کلام از حکیم، اون هم کسی که منبع حکمت است که حضرات معصومین و رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه مجمعین باشد، ابدا این چنین کلامی از اونها صادر نمی شود و قبیح از صدورش این کلامی از اونها. چرا؟ چون معنای این کلام این است که یک امر لغوی را بیان فرموده باشد، که آقا مثلا بگیم تا وقتی روز روز است که شب نیامده باشد، تا وقتی حرارت اینجا حار است که سرما وارد نشود. خب این را حتی حیوانات هم میفهمند، فکیفه به انسان عاقل. پس صدور این کلام از حکیم با این معنایی را که شما به اصطلاح احتمال دادید قابل قبول نیست، کما اینکه در نقل عبارت صاحب کفایه و شرح و توضیح ابتدایی اون عبارت هم همین احتمال آمده بود اونجا، البته به لسان دیگری و مطلبی دیگری رو میخواستن اثبات بکنن، گفتن اگر این معنا مراد باشد این معنا غیر معقول است. چرا؟ چون لازمش لغویت است و کلام لغو صادر شدن و صدور کلام لغو از حکیم غیر معقول است. کما اینکه احتمال دیگری که در کفایه نبود و ایشان همه محتملات را بیان می‌فرمایند اینه که بگیم آقا تهدید عهد و زده، وجود عهد زده این است به عدم زده آخر در مورد زدان لا سالس از این قبیل بودن، این هم می‌فهمن صحیح نیست. چرا؟ چون هیچگاه عدم عهد و زده این تحت به حساب مقید یا در مرتبه اقتضاء وجود ضد آخر نخواهد بود. به عبارت ایشان میفهمن عدم و ضد شرط وجود ضد نخواهد بود. چرا؟ چون شرط چیزی است که دخالت دارد در فعلیت ترتب مقتضا بر مقتضی و هیچ با عدم اثر ندارد. پس بنابراین عدم به ما و عدمون، حتی عدم مضاف هم که در نظر میگیریم، بله گاهی گفته می شود چیزی امر عدمی شرط، اون در واقع یعنی چیزی که وجود او مانع است و اصطلاحا از چیزی که وجودش مانع باشد میگن آقا عدم شرط است. اطلاق شرطیت بر عدم شی اطلاق اون مسامحی یون، و الا به دقیقه باید گفته بشود اگر چیزی وجودش مخل بود در ترتب مقتضا بر مقتضی، این امر به عنوان مانع از ترتب مقتضا بر مقتضی نامیده می شود. این تا اینجا فرض اباحه واقعیه بود که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون به معنای اباحه واقعیه است، که البته این معنا مورد قبول واقع نشد، اشکال داشت هم ثبوتن و هم اثباتن. که اگر این فرض اشکال نمی داشت باز اجنبی از محل بحث که اثبات براءت است در شبهات و حکمیه خواهد بود. نتایج هر قسمی رو عرض بکنم که ببینیم چی داریم میگیم. و اما اباحه ظاهریه، چون ایشان فرمودن آقا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون نه با اباحه واقعیه می سازد که بیان شد تا اینجا. بخش اعظمش را دیروز عرض کردیم و تتمه ما که امروز عرض شد. و اما اباحه ظاهریه که یک احتمال هم در اینجا همین است، که احتمال سومه در واقع. اباحه ظاهریه معناش این است که هر شیء به حسب ظاهر کاری به واقع نداری، مطلقون یعنی مرسل هست و رها هست مکلف نسبت به اون شیء، الزامی در مقام نیست، تقیدی به این که باید یا نباید در میان نیست، هر شیء مطلق است به حسب ظاهر. و این اطلاق مغیا هست به غایتی که حتی یرد فیه نهیون. خب اینجا ورود نهی تارتن مراد از این ورود صدور هست، این معنا واضح البطلان است. چرا؟ چون صدور واقعی با قطع نظر از وصول و عدم وصول نمی شود غایت باشد برای اطلاق به حسب ظاهر، که بگیم آقای مکلف شما به حسب ظاهر در سعی و اطلاق خاص برای شما، شما رها هستید از نظر حکم و نسبت به هر موضوعی که لابدیتی در کار نیست که باید اتیان بکنی یا اتیان نکنی، و این رهایی شما نسبت به هر شیء تا زمانی است که شارع در واقع نهی صادر بکند، تعلیق بر یک امر که غیر معلوم است برای مکلف، و چون علم به او ندارد این قاید برای او برای این مکلف چون معلوم نیست، لذا تعلیق به یک نهی حالا بر امر محال نباشد، به چیزی که مستلزم محال است. اصل تعلیق اشکالی نداره، یعنی اشکال ثبوتی ندارد، نه محالی در مقام عمل، یعنی مکلف رو ما نمیتوانیم او رو مکلف کنیم به یک امری که در اختیار نیست. تعلیق به یک امر غیر مقدور بفرماییم، این چینی محالیت اگه منظور غیر مقدور باشد بله، ولی محال به این معنی که مثلا تناقض لازم میاد اینا نیست، ولی محال هست یعنی غیر مقدور. چرا؟ چون مکلف در اختیار او نیست، واقع و آیه تشریعی که در اختیار مکلف نیست. اگر به او برسانند خب میفهمند، اگر به او نرسانند این آقا دسترسی به واقع ندارد. به یک چیزی که به هر حال در ید قدرت او نیست معلق بکنند اطلاق به حسب ظاهر را، این غیر معقول است. چرا؟ چون تعلیق به یک امر غیر مقدور هست. احتمال دوم این است که نه، بگیم از اول اینو به عنوان غایت نگیم، بگیم از اول این حکم به نحو تقیید، مثل این دو احتمال رو در وجه اول هم میگفتیم، بگیم بله که از اول بگیم ما این حکم به اطلاق محدود بوده و مقید، نه اینکه تضییق بعد توسعه باشد. تضییق من بدو الامر است به این معنا که از اول اطلاق مقید بوده است به عدم صدور نهی به حسب واقع کلش. اینو اینم معال و مرجعش به همینه، به همون فرض اول است، زیرا لازمش این است که حکم محدود و مقید شده باشد به قیدی که در اختیار مکلف نیست و مکلف دسترسی به اون قید ندارد. پس بنابراین این فرض از این جهت مشکل داره. حالا از این چند تا اشکال دارد، یک اشکالش اینی بود که عرض کردیم. اشکال دوم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان می‌فرماید، اشکال اولی که عرض کردیم اصلا گفتیم ثبوتاً این مشکل است. اشکال دومی که در اینجا هست این است که اباحه ظاهریه قوامش و موضوع اباحه ظاهری چیزها شک، چون احکام ظاهریه در ظرف شک به هر حال جعل می‌شوند، چه مستفاد از دلیل باشند یا چه مستفاد از اصول. پس بنابراین موضوع همه اینها شک است. پس با وجود شک در اینجا ما میتوانیم اباحه ظاهریه باشد. حالا شارع حکم فرموده است به اباحه ظاهریه، چه به نحو مثلا غایت چه به نحو تقیید، فرق نمی کنه، هر دوش این اشکال وارده، که موضوع این حکم او به هر دو صورت شک است و در موضوع او شک اخذ شده است. حالا مغیا بشود یا محدد و مقید بشود فرق نمی کند. به چی؟ به چیزی که عبارت باشد حتی یرد فیه نهیون. یرد فیه نهیون ورود به معنای صدور که عرض کردیم معقول نیست، اشکال سکوتی دارد. پس ورود قهرن باید به معنای وصول باشد در اینجا. خب به معنای وصول معناش علم است. آیا می شود مقید بشود این به اصطلاح اباحه ظاهریه به علم که حکم ظاهری مغیا بشود به علم؟ تا حالا میگوزه آقا ما همینی میخواندیم که این که چه اشکالی داشت تا الان؟ مگه نمیگفتیم آقا شک تا زمانی که هست حکم هست، اگر موضوع عوض شد حکم قهرن نیست. غایت شک می شود علم باشد، کما این که تهدید حکم ظاهری به عدم شک هم هیچ اشکالی ندارد. اما شما به چه معنا معنا کردید؟ به معنای صدور حکم از نهی به حسب واقع. تقیید حکم به صدور نهی واقعاً آیا با شک می سازد یا نمی سازد؟ با شک می سازد. چرا؟ چون وزان نفس ما به واقع تارتن این است که علم به واقع پیدا می کنیم، و اخرى این است که جهل نسبت به واقع داریم، و ثالثتن این است که شک. نمیدانیم. خب اگر شما مقید کردید به صدور نهی واقعا، چون حتی یریدره به همون ظاهر کلام ورود به معنی صدور باشد نه به معنی وصول، ورود به معنای صدور یعنی تقیید شده از اباحه ظاهریه به یک قایتی که اون قایت علم نیست، والی که شک باید مقیا بشود به چیزی که رافع شک بشود و رافع شک عبارت است از علم، نه واقع که می سازد ایزن با شک. یعنی می شود در این حالی که صادر شده است از مولا معذالک من شک داشته باشم. پس این چه قایتی است که بعد از حصول، این چه قیدی است که بعد از تحقق این قید بازم شک من وجود دارد و باز هم باید اباحه ظاهریه باشد؟ چرا؟ چون بود و نبود اباحه فرع بود و نبود شک است. اگر تقیید بشود به ورود نهی به معنای صدور نهی از مولا در واقع، خب شک هم با اینجا باز سازگار است. یعنی میتوانم بگیم با اینکه صادر شد در این حال ما نسبت به اون حکم بحث واقع شک داریم، این معقوله. پس بنابراین این یا میتوانیم بگیم لغویت و باز میتونیم به همون بیانی که عرض کردیم به یک قایتی که در اختیار ما نیست، هم اشکال ثبوتی دارد کما اینکه اشکال اثباتی هم حسب ظاهر دلیل دارد. پس بنابراین تقیید به صدور واقعی نهی تقیید به یک امر غیر مقدور است، بلکه تقیید به یک چیزی است که منافاتی با مغیا ندارد که عبارت باشد از وجود شک. کما اینکه اگر به عنوان به اصطلاح قید و حد هم باشد همین اشکال است. شما یه قیدی آوردین که بود و نبود این قید علی‌السویه است. چرا؟ چون اگر نباشد موضوع که شک است وجود دارد، پس بنابراین حکمم که اباحه ظاهریه باشد هست. حالا اگر این قید پیدا شد، قید چی بود؟ صدور واقعی نهی. صدور واقعی نهی منافی با وجود شک از ابدا، ولو اینکه نهی واقعا صادر شده است ممکن است حالت فعلیه ما نسبت به اون نهی حالت شک باشد، با این جمع می شود. خب اگر حالت فعلیه ما شک هست، پس بنابراین با اینکه قید آمده است و اون قید اول که شک از فرزن مرتفع شده است، چون فرض اینه که تا زمان صدور نهی این اباحه ظاهری است، پس اگر نهی صادر شد چون قید دیگه منتفی تا زمان عدم صدور نهی اباحه ظاهری است، اگر نهی صادر شد اون قید عدمی که وجود او مانع بود دیگه نیست. پس با اینکه مانع از اباحه ظاهریه که صدور نهی است واقعا محقق شده است، معذالک با وجود مانع اباحه ظاهری وجود دارد. چرا؟ چون ما شک داریم. پس بنابراین یکی از اشکالات این که مراد از این اباحه اباحه ظاهریه باشد و صدور نهی به حسب واقع را به عنوان غایت یا به عنوان غیب فرض بکنیم، یکی از اشکالاتش این است که با حصول اون غایت یا با حصول اون غیب ایزن مغیا و حکم که اباحه ظاهریه باشد وجود دارد، چه اینکه موضوع او که شک هست وجود دارد و باقی است. با بقای شک حکم اباحه ظاهریه باید باشد، چون هر موضوعی به هر حال اقتضاء حکم را دارد. اشکال دوم این میشه یا به حساب به تعبیری که از کردیم سوم، بله 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 بله، اشکال سوم. البته اون اشکال اول چون بیان شیخ نبود درس کردم، اشکال سوم، اشکال سوم این است که اباحه چون مغیا شده است به صدور نهی، این اشکال در واقع بحث لغویت نیست، منتهی به خلف می شود. اینا اصطلاحا هم عرض بکنیم خوبه. این اشکال نتیجهش این است که این کلام شما و بیان شما که مراد از کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون اباحه ظاهریه باشد، این مستلزم خلف است. چرا؟ یک مقدمه عرض بکنم خوب واضح می شود. ما که در صدد اثبات براءت در شبهات و حکمیه به این حدیث شریف هستیم، می خواهیم براءت شرعیه را از راه دلیل ثابت کنیم یا اصل؟ از راه دلیل، چون ما تمسک به این خبر داریم میکنیم. پس مدعای ما براءت شرعیه است در شبهات حکومیه به دلیل. این مدعای ماست. حالا میگیم کلام شما رو میگیم، او اشکالات دو تا اشکال اول اصلا میذاریم کنار. وقتی ما حکم به اباحه ظاهری را مغیا کردیم به این غایت که عبارت باشد ورود نهی به حسب واقع، اگر مغیای به این غایت کردیم، در اینجا این غایت چیست؟ آقا صدور نهی واقعا، یا مقید کردیم به این قید که آقا حکم به اطلاق و اباحه ظاهریه، این حکم مطلق نیست، کل شیء مطلق مطلق نیست، کل شیء مطلق مقید است به عدم صدور نهی واقعا. پس کل شیء مطلق به تعبیری که عرض کردیم مطلق نیست، این کل شیء مطلق مقید است به عدم صدور نهی واقعا. خب تارتا ما علم به صدور نهی پیدا میکنیم، خب اینجا دیگه حکم ظاهری معنا ندارد، حکم واقعی برای ما معلوم شده. و اخرى این است که شک داریم، چون مطلق جهل را داخل در شک مونیم، جهل به واقع داریم. خب حالا که الان نمیدانیم شارع واقعا نهی از او صادر شده یا نه، اگر بخواهیم موضوع برای ما که عبارت است از شک باقی بماند، خب ما الان احتمال صدور را میدیم، که ما که احتمال عدم صدور را میدیم، نسبت به صدور نهی واقعا و عدم صدور چون شک داریم باید اصل جاری کنیم، بگیم آقا قبل از آنی که این خبر به دست ما برسد و قبل از آنی که این اباحه ظاهریه حکم این خبر و دلیل ثابت بشود، ما نهی میدانستیم صادر نشده، قبل از تشریع شرعی اصلا بگیم، بعد از آنی که این حدیث رسید و تشریع شرایع شد، شک در صدور نهی واقعا از مولا و عدم صدور داریم، استصحاب عدم صدور باید بیاریم. لذا این حدیث را باید در یک جانب قرار بدیم و زنیمه کنیم به این حدیث استصحاب اصل عدم صدور نهی واقعا را. وقتی او را زنیمه کردیم، دلالت این حدیث بر اباحه ظاهری تمام می شود. خب در نتیجه، چون نتیجه تابع اخص مقدمتین هست، در اینجا باید بگیم اباحه ظاهری مستفاد است از اصل نه از دلیل، برای خاطر اینکه کل شیء مطلق به تنهایی اثبات اباحه ظاهری را نکرد، به زمینه اصالت عدم صدور نهی واقعا اثبات مدعا شد. و چون نتیجه تابع اخص مقدمتین هست، پس در نتیجه ما که میخواستیم براءت را به دلیل ثابت کنیم، مرجعش اثبات براءت به اصل شد. اینم یکی از ما نمیخواه احراز صدور بکنیم، احراز عدم صدور نه. اگه شک در صدور و عدم صدور کردیم، در نتیجه شک داریم در تحقق موضوع یا نه. چرا؟ برای خاطر اینکه درست از کل شیء مطلق تا زمانی که نهی وارد نشده باشد، ما عدم ورود نهی را باید ثابت کنیم. موضوع در اینجا نه مرکب نیست، مقید هست، مغیا هست. موضوع دو چیز شکه، ولی نه مطلق شک، شک در این که آیا نهی صادر شده یا نه. عدم صدور را باید ما احراز بکنیم تا شک ما استقرار پیدا بکنه. پس بنابراین برای احراز عدم صدور نیاز داریم به استصحاب عدم صدور نهی از مولا، و این رو اگر ثابت نکنیم، غایت برای ما عدم تحقق او محقق نیست. عدم تحقق ما غایت، چرا؟ چون فرض این است که صدور واقعی شاید واقعا صادر شده باشد. خب شاید واقعا صادر شده باشد، الان ما نمیدونیم صادر شده یا نه، شک داریم، باید استصحاب بیاریم، بی نیاز از استصحاب نیستیم. لذا تعبیر ایشان هم این است که غایت بنابر تعبیر اول یا غید بنابر تعبیر دوم مشکوک الحصوله، ما شک در حصول او داریم، احتمال همونجوری که احتمال میدیم غایت محقق نشده باشد فلذا اباحه ادامه داشته باشد، یا غید حاصل نشده باشد اباحه ظاهری ادامه داشته باشد، از اون طرف هم احتمال میدیم. پس در موقع عروض در این که آیا صادر شده یا نه، این حالت فعلیه ای که پیدا بکنیم، ما در واقع در این که آیا غایت محقق شده یا نه تردید داریم. چون تردید در این داریم نمیتوانیم اباحه ظاهری بگیم هست، ولو این که ما الان شک داریم. ببین آقا کل شیء مطلق، حتی ما به صورت هم غایت عرض میکنم، حتی یر دفیه نهیان، این اطلاق تا کی است؟ تا موقعی که صادر بشود از مولا نهی. ما الان در صدور و عدم صدور او تردید داریم. یه وقت میدونیم که صادر نشده، اگه بدونیم صادر، اصلا نیاز ندارد که ما بگیم ظاهریه، میگیم واقعیه. اصلا اگه علم به عدم صدور نهی داشته باشیم، اباحه واقعیه است نه ظاهریه. علم به عدم صدور واقعا، اگر علم به صدور واقعا داشته باشیم، اصلا جای گفتن اباحه ظاهریه نیست. پس در صورت علم به واقع، چه نسبت به صدور چه نسبت به عدم صدور، جایی برای اباحه ظاهریه نمیماند، چون قوام اباحه ظاهریه به شک است. شک نسبت به چی؟ نسبت به صدور و عدم صدور واقعا. تنهایی این شک میفرمان اثبات اباحه را نمی کند، صرف این شک کافی نیست به اعتبار این غایتی که در اینجا آمده است. اگر غایت نبود ما میگفتیم شک به تنهایی کافی بود. علت این که این بیان را دارن برای خاطر اینه که میفهمن اگر غایت نبود، به عنوان غایت نمی آمد، به عنوان غید نمی آمد، این قید در کار نبود، این غایت در کار نبود، ما گفتیم همینقدر که شما نمیدانید واقعه را کلش این مطلق. ولی چون این غایت آمده است، چون این قید آمده است، صرف ندانستن واقع کافی نیست، باید احراز بشود برای شما در مقام عمل.
احراز از کجا
میاریم؟ از این که چون از مفهوم این غایت میگیریم،
مفهوم غایت
ایشان در میخوام الان بیان ایشان را عرض بکنم، فرمایش ایشان رو بزنیم خوب تا جایی که امکان دارد توضیح بدیم، بعد باید ببینیم این فرمایش رو میتونیم بپذیریم یا نه. ایشان تمام توجهشون به اینه که فرمایش والغایتو اول غیدو مشکوک الحصول، غایت و غید مشکوک الحصوله. خیلی خوب، چون مشکوک الحصول است میفرمایش لا محاله یحتاج الى اصالت عدم صدورهی لفعلیت الاباحه، ولا یکفی، بنده اضافه کردم، ولا یکفی مجرد و شک فی صدور نهی، صرف شک در صدور نهی برای حکم به اباحه ظاهری کافی نیست. ایشان میفرماید چون غایت در این حکم وجود دارد، باید ما همون گونه که موضوع که عبارت است از شک در یک طرف، او را باید داشته باشیم وجدانن تا بالفعل حکم به اباحه بشود. حکم به اباحه لازمه او این است که باید موضوعش هم فعلی باشد. موضوع، فعلیت موضوع به معنای این است که یعنی بالفعل ما شک در صدور نهی داشته باشیم. صرف شک در صدور نهی با توجه به این که مغیاب این قایت شده میفهمد کافی نیست برای حکم به اباحه ظاهریه. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر این قایت نبود، ما راحت میتونستیم بگیم همینقدر که شما حالت فعلیتون شک در صدور نهی است واقعا، پس بنابراین مباح است برای شما بحث به ظاهر. اما این است که این اباحه تا زمانی است، بذار این حکم رو مقید کردن یا بگیم مقیا کردن، تا موقعی است که شما نسبت به صدور نهی، شما صدور نهی برای شما معلوم نشده باشد. خب ما الان شک داریم، چون شک داریم خب حالت فعلیه ما شک است، اما این کافی نیست به تعبیر ایشان. چرا؟ برای خود این باید شکی باشد که شما یا وجدانن، البته وجدان نمیشه اینجا بیاریم، تعبدن بگیم که نهی هم صادر نشده است، که این غایت محقق نشده باشد. چون تا صدور ال شک در صدور نهی داشتین به تنهایی فایده نداره، شک در صدور نهی که غایت هم حاصل نشده باشد یا غید هم حاصل نشده، با این غید هست تمام این فرمایشان به خاطر این غیده. حالا دقت بفرمایید، اینجا این فرمایش به این تعبیری که عرض کردیم دیگه به قول معروف به زور سرشم اینو جمع کردیم دو طرف قضیه را، ولی حرف در اینه که ما در حکم به اباحه ظاهریه، در حکم به اباحه ظاهری یعنی وجود این حکم، نیاز داریم به موضوع. سوال این است که صدور به حسب واقع یا عدم صدور به حسب واقع، صدور و عدم صدور در این موضوع نقش دارد یا ندارد. اگر بگیم در موضوع نقش دارد، این خلاف فرض است، چون فرض ما این است که در شک در حکم واقعی، پس تمام الموضوع صرف شک در حکم واقعی است. این ولو قید یا غایت هست، اما این قایت یا قید برای استمرار حکم نیست، برای نفی حکم است. اگر این قایت یا قید در ثبوت حکم به اباحه ظاهری دخالت داشت، ولو به عنوان شرط، نه به عنوان جزء الموضوع، ولو به عنوان شرط دخالت می داشت، فرمایش ایشان قبول. ولی چون فرض بر این است که صرف شک که در واقع کافی است به عنوان تمام الموضوع برای حکم به اباحه ظاهریه، اگر این است بنابراین ما نیازی به استصحاب عدم صدور نهی به حسب واقع تا محصل این به اصطلاح عدم حصول غایت باشد یا محصل عدم تحقق غیب باشد، این امر عدمی رو ما اصلا لازم نداریم. پس این اشکال را نمیتوانیم بگیم وارده، ولی دو اشکال اولی که عرض شد و دوم وارد است. تتمی برای بحث است که الله فردا سن با خدا محمد بن علی. اول تا جایی که امکان دارد باید کلام بزرگ را آدم یک سر و صورتی بهش بده، بعد که دید نمیشه دیگه نمیتونه، یعنی حداقلش اینه که فهم ما نمیشه.